ایده ها و طرح های فناورانه
و محتوای ترویجی و رسانه‌ای.
پژوهشگران و محققین ارجمند می توانند با مراجعه به تارنمای ستاد به نشانی IT-ستاد.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار
پایان اسفند 1403. ستاد راهبری فناوری هوشمند حوزه‌های علمیه.
صبح شما بخیر شنونده‌های عزیز، امیدوارم که در این صبح زیبا و دلانگیز پاییزی به همه شما خوش بگذره و بهترین اتفاق‌ها در انتظار همتون باشه. به ساعت 8:30 دقیقه دوشنبه 7 آبان ماه رسیدیم و نوبت میرسه به اولین برنامه که در ادامه خواهید شنید. گنج سعادت به مدت 18 دقیقه و نکته‌های اخلاقی استاد فلاح رو تقدیمتون می‌کنیم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم در سایه عمل کردن به اون نکات یک زندگی سراسر اخلاق مدار رو برای خودمون، جامعهمون و اطرافیانمون بسازیم. استحضار دارید چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص زبان و آسیب‌های زبان برای ما صحبت می‌کنند. تو برنامه گذشته زخم زبان رو برای ما مطرح کردند، یک نکته بسیار 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 مهم رو یادآوری کردند. حسب روایات اهل بیت علیهم السلام زخم زبان شاید به ظاهر دیده نشه، شاید خیلی ها اصلا توجه هم بهش نکنن، ولی اثری که میذاره، جایی که از خودش میذاره و اون عواقبی که براش هست به مراتب سخت‌تر اثر زخم شمشیره. حتی تو روایت هم داشتن که زخم شمشیر یا زخم سلاح شاید به مرور خوب بشه، اما زخم زبان هیچ وقت تو دل یک مؤمن خوب نمیشه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
حاجا در خصوص فحاشی، فحش، زخم زبان، سرزنش، نکوهش گفتیم، ادامه همون بحث یا عنوان جدیدی رو می‌خواید؟
عنوان جدیدی رو خدمتتون هستم.
در خدمت شما هستم.
عرض شود که قصد دارم درباره تعییر، تعییر، خردگیری خدمتتون عرض کنم. در واقع یکی دیگه از رذایل زبانی به حساب میاد. بفرمایید اشکال تراشی. دارم تعریف می‌کنم.
بله.
اشکال تراشی، خردگیری، مچگیری، گیر دادن خلاف اخلاق، گیر دادن خلاف شرع. منظور ما اشکال گرفتن‌های علمی و حقوقی و حتی خردگیری‌های اخلاقی منظور ما نیست. عرض کردم ما قصد داریم یکی از رذیلت‌های زبانی رو، یعنی یکی دیگه از رذیلت‌های زبانی رو خدمت شما عرض کنم. اینجا مثلا کسی رو استخدام کردیم، نیروی ماست یا باش قرارداد بستیم که کاری و محصولی رو برامون تولید کنه. اگه کارش به جا باشه و کار تمیزی رو برای ما انجام بده و باز با این حال بهش گیر بدیم، از جمله به بهانه این که کمتر حساب کنه، این گیر دادن ها خلاف اخلاق به حساب.
خلاف اخلاق.
بله. ما دقیقا اینجا باش کار داریم. پس منظور ما خردگیری خلاف اخلاق و خلاف شرع.
بیشتر دنبال اون آسیبی هستیم که طرف دنبال عیب تراشیه، عیب سازیه.
اشکال تراشی. بله. حالا بریم جلوتر بیشتر خودشو نشون میده. خب لذا کسی نقطه ضعفی داشته باشه یا نداشته باشه، ما حق نداریم ازش، از فکرش، از کارش، از زندگی فردی و شخصی و خانوادگیش خورده بگیریم. اینات بفهمی چه عرض میکنم؟ به خصوص وقتی که باهاش هیچ ارتباطی نداریم، یعنی ارتباط کاری از جمله نداریم، یا قصد امر به معروف و نهی از منکر نداریم، یعنی اگر ارتباط کاری داشته باشیم یا قصد امر به معروف و نهی از منکر هم داشته باشیم، نباید به نیت تحیر و مشکلی باشه. چرا؟ چون اساساً امر به معروف و نهی از منکر خردگیری نیست، رذیلت نیست، یک فضیلت،
یک واجب
آفرین. چون امر به معروف و نهی از منکر یک عمل دینی به حساب میاد و فرض اینه که این عمل دینی از رذایل اخلاقی و تخلفات اخلاقی مبراست.
بله.
همین که آلوده بشه به تحییر، تحییر، خردگیری، اشکال تراشی، یکی دیگه باید که سالمه بیاد ما رو امر به معروف و نهی از منکر کن. تحییر فامیل با شماتت و سرزنش. تکرار میکنم، منظور ما خردگیریه که خلاف عقل باشه، خلاف اخلاق باشه، بفرمایید خلاف شر. عرض کردم خلاف عقل، چون محاله که عقل از عقل خورده بگیره.
بله.
یعنی عقل از خودش که مشکلی نمی کنه. اساساً یک کار بیرون از عقله، یعنی یه انحراف از عقل به حساب میاد، یه کار افراطیه، یه تندرویه، یک تخریب، بفرمایید تضعیف جبهه حق و توحید.
درسته.
خب فرض کنیم اگر همه پیامبران که نماد و ظهور عقل کل به حساب میان در دوره خودشون، در حوز رج خودشون، اندازه خودشون، اگر همه پیامبران در یک زمان با هم بودن، با هم هیچ مشکلی نداشت.
بله.
و اهل اشکال تراشی نبودن. چرا؟ چون همه عقل بودن. اشکال تراشی، تغییر، خردگیری، مشکلی کار عقل
نیست.
نیست. به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، یه عبارتی دارن از صحیفه امام جلد 13 198 صفحه براتون میخونم، یکی دو سطره. این را من مکرر گفتم، اگر همه انبیا جمع بشوند در تهران و بخواهند دخالت در امور بکنن، هیچ با هم اختلاف پیدا
نمی کنن.
امکان ندارد. برای چه؟ برای اینکه آنها نفس خودشان را کشته بودند و مبدأ خلاف نفس انسان است. مبدأ همه خلاف هایی که پیدا می شود. اینا فرمودید؟
بله، بله.
پس عقل از عقل و عقول از هم تغییر و تغییر ندارن. بله. اساساً عقول از دیگران هم خورده نمی گیرن و مشکلی نمی کنن، چون خلاف عقله. پس تغییر، مشکلی کار عقل و عقلا نیست. من اگه با یه حسابدار، عنایت بفرمایید چه عرض میکنم، من اگر با یه حسابدار یا با حسابداریش مشکل داشته باشم، به نظر شما باید به جدول ضرب که عمل عقلیه گیر بدم؟
من گیر میدم آجام.
به جدول ضرب؟
بله دیگه، به خاطر هم اشکالم پوشیده بشه.
خب من با فتوا مشکل دارم مثلا، خب چی کار به فقه دارم؟ چی کار به امام صادق سلام الله علیه دارم؟ عنایت بفرمایید. امکان نداره عقل به جنگ با عقل و عقلا بره.
بله.
امکان نداره با خیال و حسی که اگه در مرتبه خودش خلاف شریعت نباشه، محاله که عقل باش مشکل داشته باشه. حتما یه حبوطی در تلقیات من اتفاق افتاده، در فکر من، دل من یه اتفاقی افتاده که مقابل عقل میستم و دارم به عقل گیر میدم و از عقل خورده میگیرم، اشکال تراشی میکنم. انا عنایت بفرمایید، اگر کسی از متن شریعت اشکال تراشی کنه، در واقع در از آقا رسول الله که عقل محض و عقل اول این کار رو میکنه.
بله.
یه سری به عقل خودمون
بزنیم،
دور نیست، دیر نیست، به نفع خودمونه. در مرتبه خیال و حس هم همینطوره. با بعضی از شخصیت ها و نسخه پیچیدن ها مثلا من مشکل دارم، با بعضی از پزشکا مثلا کسی مشکل داره. خب چی کار به علوم طبیعی و مشاهده‌ای داره؟ چی کار به پیشرفت‌های علوم پزشکی داره؟ اینات بفهمید، با اون شخص مشکل داره، با تشخیصش، با نسخه پیچیدنش. من با بعضی از هنرمندان یا با بعضی از هنرها، مثلا مجسمه سازی، نقاشی، موسیقی، خط، اشعار مثلا، مشکل دارم. خب چی کار به موتن هنر که خیاله دارم؟ اون که یه مرتبه انسانیه، که اگر ورداریم مرتبه خیال رو از انسان، که یک رج آجر رو از اون بنای انسانیت برداشتیم، که من با یه شعر مشکل دارم، با یه مجسمه مشکل دارم، با یه هنر مشکل دارم، با یه هنرمند مشکل دارم، چی کار به مرتبه خیال دارم که حقیقت انسان رو تشکیل میده؟ عنایت بفرمایید، جز مراتب وجودی انسان به حساب میاد. با خیال مشکل دارم، با شعر مشکل دارم، خب باش تلقی من. چی کار به شخص و شخصیت و حافظ دارم؟ عنایت فرمودید چه ارز میکنم؟ بیاد پایین تر تو مرتبه حس، با بعضی از ادراکات حسی جزئی، با دیدنها مثلا مشکل داره. به چشم چی کار داره؟ به ادراک حسی و بینایی چی کار داره؟ عنایت فرمودید چه ارز میکنم؟ اینا که نعمت خداست و حقایقیه در مرتبه خودش. میخوام عرض کنم بعضی وقتها تلقیاتی داریم که اون تلقیات ما باعث میشه که مقابل بعضی از حقایق و مراتب حقیقی و وجودی میستیم و حتی شریعت. عنایت بفرمایید که شریعت نسخه نوشتاری عقل کامل بالفعل آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه به حساب میاد. در شأن عقل نیست که به این خردگیری ها مبتلا بشه. شاید خیال کنیم بعضی از خردگیری ها چه اشکالی داره، شاید بگیم کسی عیب داره، جای خردگیری داره، ولی در شأن عقل نیست که مبتلا به خردگیری بشه. خردگیری مال مرتبه نفسه. عنایت بفرمایید نه شریعت، نه سفره و مأدبه آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه. خب اشکال تراشی انواعی داره دیگه. اشکال تراشی از اشخاص، مشکلی از گروه ها، یا مشکلی گروه ها از هم، خردگیری خانواده ها از هم، مثلا گیر دادن های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، سلیقه‌ای که فراوان ذهن ها منتقل میشه الان، اونم از نوع خلاف اخلاق، اونم از نوع خلاف شر. به عنوان نمونه عرض میکنم خردگیری و مشکلی های غیر علمی و غیر اخلاقی جناهای سیاسی از هم، با تندروی به قصد تخریب هم، حالا چپ راست، سالها با این روش باعث تشویش آرامش و اذهان عموم شده. از بس که به هم گیر میدن که اگر انبیا که عقول محضن به تعبیر امام راحل همه در تهران بودن، اینقدر به هم نمی پریدن، مشکل نداشتن. مشکل مال ماست که خیال میکنیم در مرتبه عقل داریم این داستان رو و این مسائل رو مطرح میکنیم. منظورم از عرض شود که جناهای سیاسی اونایی نیستن که سرشون به خدمت گرم بوده و گرم هست. منظورم اینایی هستن که به اسم مردم به جناح مقابل گیر میدن و از هم مشکلی میکنن، با اینکه خروجی خردگیریاشون علیه مردم و منافع مردم در میاد، باز متاسفانه به این تخلف غیر اخلاقی و غیر علمیشون ادامه میدن. کاش بعضی همون با کمی کرنش در مقابل فرمان خدای متعال و اعتصموا به حبل الله وفاق قرآنی و لا تفرقو، به وفاق قرآنی تن میدادیم. تکرار میکنم، حقیقتن مقفول سالها به زمین مانده، به وفاق قرآنی تن میدادیم، دل میدادیم و باعث این همه مشکلات و ناآرامی های اجتماعی در زمینه ها و موضوعات مختلف نمی شدیم. خب عرض آخرم، پس ما قصد داریم درباره عنوان تأییر و تأییر که تو گزاره‌های روایی اومده و به عنوان یکی از رذیلت‌های زبانی صحبت کنیم. چی معنا کردم؟ اشکال تراشی، خردگیری، مشکلی، گیر دادن‌ها و گیر دادن‌های خلاف اخلاق و خلاف شر منظور ماست. ممکنه بعضی جاها بعضی از این کلمات تو نگاهشون فرق داشته باشه، ولی ما آوردیم ذیل این عنوانی که تو گزاره‌های روایی بود داریم ازش صحبت میکنیم و به عنوان یک رذیلت زبانی مطرح میکنیم، ولی از عناوینیه که به قصد ما مربوط. عنایت بفرمایید، از جمله کلیدواژه‌هاییه که باز به قصد و نیت ما برمیگرده. حالا گیر دادن اسمشو بذارید یا مچگیری. ما اومدیم گفتیم ذیل این رذیلت اخلاقی از این کلید واژه استفاده کردیم، بازم منظور ما یک تخلف اخلاقیه.
اگر مواجه شدم با یک عیبی، حالا به هر ترتیبی متوجه شدم یا خودمون عیب رو، اگه اینجا اومدم پی دارم مثلا چرا میکنم، این میشه گیر دادن، یا اگه بخوام خدای نکرده از این استفاده کنم بر علیه اون آدم میشه مچگیری.
خب نه، هر دوتاش الان اگه شما میگید به هر اونجایی هم که ورود میکنید خودتون متوجه شدید ورود میکنید به آثارش هم التفات دارید.
خب من بیشتر دنبال امیال خودم هستم.
در هر صورت خلاف اخلاق به حساب میاد.
بله اینکه
آره، اونجا میگم که به آثارش توجه داری چه بسا به روحیه ی اون فرد لطمه بخوره، صدمه بخوره.
بله تو گیر دادن ها اینطوری هست.
پس حالا ما تو آثارش میگیم یا جلوتر شاید بعضی جاها شفافتر بگیم که باعث اذیت طرف مقابل میشه.
بله بله،
ما مجازیم به هر اسمی کلمات رو تغییر بدیم، یه جا بگیم خوردگیری، یه جا بگیم مچگیری، ولی با این حال همچنان پیگیر اون اذیتمون باشیم. آیا مجازیم؟
نه،
قاعدتا مجاز نیستیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. ما عنوانی که استاد فلاح برامون مطرح کردن و امیدوارم که انشالله مثل همه برنامه‌های گذشته با دقت گوش کنیم، یک عنوان مهم، یک عنوان کلی به نام تعییر و تعییر هست. حواستون باشه ذیل این عنوان تعییر عناوین مختلفی هست که به تناسب نیتی که آدم ها دارن تو رفتارهاشون خودشونشون میده. تعییر یه جایی گیر دادنهای بیمورد میشه، گیر دادنهای خلاف اخلاق میشه، یه جایی مشکل تراشی میشه، یه جایی مچگیری میشه، یه جایی خردگیری میشه. حواستون باشه، قراره که انشالله این برنامه و برنامه های آینده که در خصوص تعییر استاد فلاح برای ما صحبت میکنن تفاوت ها جایگاه ها رو متوجه بشیم و این رذیله رو هم مثل سایر رذایل اگه خدای نکرده در درونمون و وجودمون هست رفع و برطرف کنیم. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
قطع فرستنده رادیو هست.
من خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
رادیو معارف تقدیم می کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. معارف یاران جان سلام، روزتون سرشار از یاد و نام خدا. سلام و صد سلام به شما که قراره از یک روزی از روزای خوب زندگیتون رو برای ما روایت یا گزارش کنید. به شمایی که قرار یک گوینده، گزارشگر و برنامه ساز افتخاری باشید برای رادیو معارف. و یه سلام ویژه به شما که بناست هم صدای ما باشین و طرح‌ها و ایده های جذابتون رو برای برنامه سازی به ما پیشنهاد بدید. پس اگه قراره در کنار ما باشین و کارهای زیباتون رو برای ما ارسال کنین، فقط کافیه از این دو مسیری که خدمتون عرض میکنم عضو باشگاه معارف یاران بشین. ابتدا عدد 58 رو بفرستید به سرشماره 1058-82. اینجوری به راحتی عضو باشگاه میشید و میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. یا اینکه گوشیتون رو بردارید، پیام رسان بله رو باز بکنید و در اون قسمت جستجو بنویسید @ معارف یاران و به راحتی عضو باشگاه معارف یاران رادیو معارف بشین.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
خب دوستان عزیز من، کسانی که با ما همراه هستید و کارهای خوب و قشنگ خودتون رو ارسال میکنید، میتونید با یه انتخاب خوب و شایسته یک موضوع ناب، یه موضوع درجه یک، یه موضوع مبتلا به در شهر و دیار و منطقه جغرافیایی که زندگی میکنید، در حوزه فرهنگی که دارید، یه موضوع خوبی رو انتخاب بکنید، بر اساس اون بیاید برنامه سازی بکنید، اجرا داشته باشید، گزارشگری بکنید، پادکست تولید بکنید و اون رو برای ما ارسال بکنید. ما هم مورد ارزیابی قرار میدیم و با نام و نشان خودتون، با کاری که برای ما ارسال کردید، اون رو مزایا و معایبش رو مطرح میکنیم تا شما بتونید اون عرصه‌ای که استعداد دارید و دوست دارید در اونجا دیده بشید و شنیده بشید، بتونید کارهای خوب و قشنگی انجام بدید. فقط خواهش میکنم هر کاری که برای ما ارسال میکنید، نام و نام خانوادگی خودتون رو بفرستید، از کجا هم میفرستید رو بگید که وقتی اسمتون شنیده میشه شهر و دیارتون هم مطرح بشه. مثل کی؟ الان من میخوام بگم چناران. وقتی میگم چناران، همه مخاطبین عزیزی که از ابتدا با ما همراه بودن بلا فاصله میرن سراغ فاطمه نوابی که از چناران برای ما گزارش میفرسته. بریم بشنویم.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز. فاطمه نوابی هستم از چناران و گزارش شب و خدمتتون تقدیم میکنم. همراه من باشید. سلام، شما پیامتون درباره جنایت‌های صهیونیست چیه؟
به اسم رب شهدا و صدیقین. شهادت هنر مردان خداست. رژیم غاصب صهیونیستی با به شهادت رسوندن سید بزرگوار مقاومت شاید در کوتاه مدت ضربه سنگینی زده باشه به محور مقاومت و علل خصوص حزب الله عزیز لبنان، ولی این راه ادامه داره. یه تفکر، یه ایدئولوژی هیچ وقت از بین نمیره، همچنان که در غزه هم نتونستن حماس رو، حماس یه تفکره، حزب الله محور مقاومت یه تفکره، تفکر نابود شدنی نیست.
سلام، شما پیامتون در مورد جنایت های صهیونیست و به شهادت رسوندن سید حسن نصرالله چیه؟
صهیونیست ها و خوناشامان یزیدیان زمان بدانند که هرچی خون در پای این نهال انقلاب و اسلام ریخته بشه، جوانهای ما، مردم ما بیردادتر خواهند شد. همینطور که تا الان مشاهده کردن با شهید کردن سردار سلیمانی، دیگر شهدای مقاومت، مردم پا پس نکشیدن و تا جایی که جان در بدن داشتن در رسیدن به اهدافشون تلاش کردن و بدانن که با شهید کردن سید حسن نصرالله هم مردم پا پس نخواهند کشید و تا پای جانشان دا نابودی اسرائیل و صهیونیست خونخوار انشاءالله مقاومت خواهند کرد و در راه آرمانهای خودشون تلاش خواهند کرد.
خب امروز شاید در برهه زمانی قرار گرفتیم که عرضم بزرگتان جنایت رژیم صهیونیست بر همه ملت‌ها آشکار هست. یعنی اینطوری نیست که ما بخوایم صرفاً بگیم حوزه مقاومت آسیب عرضم بزرگتان رژیم صهیونیستی رو داره می‌بینه. باعث همه دنیا امروز می‌دونن که رژیم صهیونیستی یک رژیم آدمکش، خائن و خیانتکار هست و جنایت‌های اینها عرضم بزرگتان باعث می‌شود که حالا سران مقاومت، سران جبهه اسلام به نوعی حالا یا ترور بشن یا شهید بشن. اما نگرانی خاصی وجود نداره، چون هر چقدر که از جبهه مقاومت عرضم بزرگتان ما اگر به نوعی شهید داشته باشیم، مطمئنن باز هم کسان دیگه جای این بزرگواران رو خواهند گرفت و سید حسن نصرالله اگر شخصی بود که ترور شد و یا مورد هجمه دشمن قرار گرفت، مطمئن باشن که از درون جبهه مقاومت هزاران هزار انشاءالله ما سید حسن نصرالله پرورش خواهیم داد. مکتب حضرت امام خمینی قدس سره مکتب عاشورا هست و ما انشاءالله بتوانیم ادامه دهنده نهضت عاشورا باشیم و رژیم صهیونیستی رو روزی انشاءالله همه دنیای اسلام، دنیای بشریت شاهد بر این باشد که انشاءالله از روی صحنه روزگار محو خواهند شد.
انشاءالله. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
باشگاه مردمی معارف یاران. ممنونم از سرکار خانم فاطمه نوابی و گزارش خوبی که فرستاده بودن. گزارشات خیلی خوبه، خیلی عالیه. خب همونطور که در برنامه گذشته خدمت شما عرض کردیم، یه بحث کارشناسی رو شروع کردیم در ارتباط با ویژگی‌های پادکست یا پخش و اینکه باید چه ویژگی‌هایی رو رعایت بکنیم تا بتونیم این پادپخش رو تولید بکنیم. لذا آقا مهدی آذری از کارشناسان خوب رسانه، بخش اول صحبتاشون در برنامه قبلی شنیدیم، یک بخش دیگری از صحبت‌های کارشناسیشون آماده است که الان به اتفاق میشنویم. کسانی که علاقمند به کار پادپخش هستن حتما به این نکات توجه کنن. بریم بشنویم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام خدمت همه شما هنرآموزان عزیز که دوست دارید به دنیای پادکست وارد بشید. در جلسه گذشته درباره پادکست و تاریخچه‌اش صحبت کردیم. تو این جلسه میخوایم بریم سراغ عملیات ساختن و تولید یک پادکست. یکی از اولین چیزهایی که باید بهش دقت بکنیم این که موضوع پادکست ما چیست و چه خواهد بود. بسیار حیاتی است انتخاب موضوع، چرا که اگر در این مرحله به درستی موضوعی رو انتخاب بکنیم و با توجه به این که گفتیم یکی از ویژگی‌های پادکست این بود که به صورت سریالی باید باشه، می توانیم یک مجموعه‌ای رو تولید بکنیم که شنوندگان بسیاری داشته باشه. موضوعات مختلفی هست در پادکست های دنیا که بررسی میکنین، اما واقعیت اینه که پادکست هایی که شنیده میشوند پادکست هایی هستند با موضوع های ویژه. این موضوع ویژه یعنی چی؟ یعنی چیزی انتخاب شده که شکل دراماتیک داره. حالا شکل دراماتیک یعنی چی؟ یعنی چیزی انتخاب شده که بشود براش، برای هر قسمتش، برای هر بخشش یه علامت سوال بزرگ ایجاد کرد که درباره این علامت سوال صحبت خواهیم کرد توی جلسات بعد. به وسیله این علامت سوال شنونده رو ترغیب کرد که ماجرا رو دنبال بکنه. در این دنبال کردن حوادث مختلفی بررسی می شود، در نهایت به یک نقطه اوجی می رسد و در نهایت گره گشایی می شود یا به اون پرسش پاسخ داده می